تو تمام این مراحل وعده خدا شامل حالمون شد و پیروز شدیم. تو این قضیه اخیرم همین اتفاق خواهد افتاد. سید الشهدا علیه السلام، وجود نازنین امام حسین علیه السلام و تمام ائمه و تمام بندگان خاص خدا، الگوشون حضرت زهراست. تو جنگ نامتقارن حضرت زهرا سلام الله علیها نشون داد که به کجاها تکیه کنید تا بتونید پیروز باشید. تو جنگ نامتقارن جاهایی که دشمن نمیفهمه و نمیشناسه، اون نقطه قوتهای شماست. من فرصت نیست، فقط فهرست میکنم. 4 محور رو حضرت زهرا به ما یاد داد که تو جنگ نابرابر اون 4 محور رو شما تمسک بهش داشته باشید. 1، باور به عالم غیب و تکیه به دست غیبی خدا. وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها ارتباط با عالم غیب و ملکوت و جبروت عالم داشت. حضرت زهرا سلام الله علیها آنچنان عابده، زاهده، قانته، راکه، اینا همه القاب حضرت زهراست، بودن که پیغمبر فرمود متاقامت فی محرابها، هر موقع زهرا تو محراب عبادت می ایستاد زهر نورها لملائکت السما، نورش ملکوت عالم رو پر می کرد و ملائکه مبهوت می شدن. پروردگار عالم به این دختر 18-19 ساله، به این بانوی با عظمت افتخار می کرد، می فرمود یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه سیدت امائی قائمتن بین یدی ترتعد و فرائسها من خیفتی. نگاه کنید زهرا چجوری تو محراب تمام وجودش خشیت من رو گرفته. من نمیفهمم اینو، فقط نقل میکنم که نور حضرت زهرا، حتی امیرالمومنین که نور الله اعظمه، امیرالمومنین که ناآشنا نیست با این چیزا، حتی امیرالمومنین رو خیره میکرد، حتی امیرالمومنین رو خیره میکرد. آنقدر تو عبادت، تو ارتباط با غیب عالم آنقدر پیش رفت که قلب مطهرش شد آینه خدانما، که خدا فرمود اگر فاطمه غضب بکنه به کسی منم غضب میکنم، اگر فاطمه نسبت به کسی خوشنود و راضی باشه منم راضیم. الله اکبر. به خدا قسم هر موقع من به این روایت میرسم اصلا نمیفهمم یعنی چی. ببینید یه موقع بنده خودشو با خدا تنظیم میکنه که خدا هر جا راضی باشه منم راضیم، به هر چی غضب بکنه منم غضبناکم. یه بار بنده خودشو با خدا تنظیم میکنه، من دیگه زبانم نمیچرخه. اما یه بار هستش که خدا میگه اگه زهرا نسبت به کسی غضب بکنه من غضبناکم، خدا میگه اگه تو غضب بکنی من غضبناکم، اگر نسبت به کسی خوشنود باشی من خوشنودم. این مقام عصمت نیستا، این فوق مقام عصمته، این فوق مقام عصمت. این تو ارتباط حضرت زهرا با غیب و ملکوت عالم. برادر بزرگوار، ما تو جنگ همون کسایی بودیم که در عین حال که میجنگیدیم اشک میریختیم، توسل داشتیم نکنه خلوت ها و توسلات کم رنگ بشه. محور دومی که حضرت زهرا سلام الله علیها تو این جنگ نامتقارن بهش تمسک کردن، آگاه کردن مردم و آوردن مردم تو صحنه است، آوردن مردم تو میدانه. فرق بین اولیاء خدا و اولیاء شیطان همینه. اولیاء خدا میخوان مردم آگاه بشن، رشد بکنن و بیان تو میدان. اولیاء شیطان میخوان نفهمن مردم و بردگی بکنن فقط. فاستخف قومه فاطاعوه، فرعون فقط میخواد اونا رو تحمیق بکنه، کوچیکشون بکنه، خارشون بکنه، نه رشدشون بده، که بردگی بکنن. حضرت زهرا سلام الله علیها آگاهی میداد که مردم بیان تو میدون، وجدانها بیدار بشه. با خطبهاش 3 یا 4 تا خطبه از زهرا داره که مفصل ترینش خطبه فدکی است، که ای کاش یه جایی میشد این خطبه حداقل ترجمه بشه، همسنگ با خطبه های امیرالمومنین تو نهج البلاغه. خطبه های حضرت زهرا، گریه های حضرت زهرا وجدان ها رو بیدار میکرد. گریه های حضرت زهرا اینجور نبود که مثلا فرض کنید نعوذ بالله فریاد بزنه، که وقت بعضی از مردم مدینه اومدن گفتن آقا به امیرالمومنین، گفتن آقا به زهرا بگید یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه ما اذیت میشیم. معصومه و ولیت الله آزار میخواد بده کسی رو، کسی رو اذیت میکنه. این معلومی که صدای حضرت زهرا چنان بلند نبود، تو گریه ها روشنگری میکرد، افشاگری میکرد. نشانش هم اینه که وقتی حضرت زهرا به امیرالمومنین گفت آقا اگه نمیذارن من تو خونه گریه کنم میرم تو بقیه، دست امام حسن و امام حسین رو میگرفت تو قبرستان بقی که اون موقع حاشیه مدینه بود، زیر یه درخچه، سایه یه درخچه می نشست، اون درخچه رو قطع کردن. خب اینجا دیگه چی بود؟ امیرالمومنین یه سایبان درست کرد به نام بیت الاحزان که اونجا بشینه گریه. اون اومدن خراب کردن، که از زهرا سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین علیهم السلام تو آفتاب می نشستن. این معلومه که گریه های از زهرا افشاگری بود، ظلم رو معرفی میکن گریه هاش. 40 شبانه روز شبها با امیرالمومنین در خونه مهاجر و انصار میرفت. حالا مجروح بود اون موقع یا نه، اینا به هر حال محل اختلاف. میرفت در خونه مهاجر و انصار و پیمان قدیر رو که پدر بزرگوارش روز قدیر گرفته بود یادآوری میکرد، و آخرین روشنگری حضرت زهرا و آگاه کردن مردم و بیدار کردن وجدانها وصیتش بود. وصیتش بود به این که پنهان غسل داده بشه، پنهان دفن بشه، که اون وقت طول تاریخ این سوال بمونه که پیغمبر یه دختر داشت، قبرش کجاست؟ چرا قبرش پنهانه؟ این اعتراض بود به زمانه خودش و کسانی که ظلم کردن. اینا آگاه کردن مردم بود که حق رو بفهمن کجاست. این دومین کار حضرت که روشنگری و آوردن مردم به صحنه. سومین محوری که حضرت زهرا سلام الله علیها تو این جنگ نامتقارن بهش تمسک کردن، تلاش دائم، جهاد دائم و استقامت مستمر بدون این که یک ذره از آرمان‌ها کوتاه بیاد. این سومین محوره. اینو باید از حضرت زهرا یاد گرفت، تا آخر بر آرمانی که پدر بزرگوارش آمده بودن، کتاب و سنت رو آورده بودن، قرآن و اطرت رو آورده بودن، پایدار موند و اونا رو حفظ کرد. درود خدا بر اون مردمی که از آرمانهای دینی و آرمانهای انقلاب کوتاه نیان، نترسن. درود خدا بر اون که شماها که به حمدالله بودید، سینتون سپر بود همه جا. درود خدا بر اون کسانی که فکر نکنن اگر قدرت‌های بزرگ اومدن، راه این که با قدرت‌های بزرگ آدم بخواد به هر حال مواجهه داشته باشه، راهش کوتاه اومدن و مذاکره کردن و سازش کردن. این سومین محوری بود که از زهرا سلام الله علیها به ما یاد دادن، که جهاد دائم و استقامت بر سر آرمان ها، کوتاه نیامدن. و آخرین چهارمین محور، شهادت طلبی و نترسیدن از مرگ. شهادت طلبی این نقطه قوتی هستش که جبهه حق باید داشته باشه تو جنگ نامتقارن. اونجایی که دشمن واهمه داره و ترس از کشته شدن داره، وقتی جبهه حق، وقتی جبهه مقاومت امروز ترسی از کشته شدن نداره و شهادت طلب هست، این همون چهارمین محور که از زهرا بهمون یاد دادن. تو جنگ نامتقارن این چهار محور رو اگر داشته باشیم، شک نکنید که پیروز میدان به اون پروردگار عالم و به فضل خداوند متعال جبهه مقاومت هستش. وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها این کار عظیم رو انجام دادن، و تو اون جنگ نامتقارن که تنها هم بود، در این حال که شهید شد خودش و بچهش، اما حق رو نشون داد به عالم، وجدانها رو بیدار کرد به مرور. و پیروز میدان امروز زهرای اطهر هست. نشانه پیروزی حضرت زهرا شماها هستید که اینجا نشستید. شماهایی که اینجا نشستید، نشانه پیروزی حضرت زهرا هست که حق رو گم نکردید، هم قرآن رو دارید هم عترت رو دارید. خدایا به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها، به آبروی امام حسین و بچه هاش قسمت بدیم دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.
اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعد
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها و ترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم کأنما اغشیت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. آیه 27 سوره یونس هست. نکات تفسیری این آیه گفته شد. نوبت میرسه به پیام‌های این آیه. اولین پیام آیه آن است که دنیا دار العمل است و آخرت دار الجزا است. ای که از دستت براید کاری بکن. قبل از آن که به کلی پرونده بسته بشه باید کاری کرد. از دنیا مزرعت الاخره. دنیا مزرعه است، مزرعه آخرت هست. اون چه عمل در این جهان بذرش نشانده شد در اون جهان پاداشش گرفته میشه و برزخ برزخ است. دقیقاً برزخ برزخ است، یعنی نه جزء کاملاً آخرت به حساب میاد نه جزء دنیاست. لذاست اونجا انسان کاری نمیتواند بکند در برزخ، اما کار دنیایی ها به اونها میرسه. اعمال خیر دنیایی ها به اونها واصل میشه، به خصوص صدقه بیش از دیگر حسناتی که انسان داره، بیش از اون صدقات هست که به میت میرسه. لذا لیلت و دفن بیش از آن که سفارش باشد به نماز لیلت و دفن به صدقه سفارش شده. خب این یه نکته. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها. نکته دوم، از تقارن دعای نتیجه میگیریم که تشویق باید بیش از تنبیه باشه، به دلیل آن که آیه 26 داره للذین احسنوا الحسنا و زیادتون، آیه 27 داره والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات به مثلها. معنای این حرف، معنای این کلام نور این است که بنابراین اگر قرار است تبلیغ ما اثر داشته باشه، باید استراتژی ما، برنامه راه بردی ما تشویق باشه. اگر شما یک حقیقت رو حتی میتوانید میخواهید بگید، این نکته را عزیزان عنایت کنند که تریبون دارند، خطابه دارند یا تریبون پیدا خواهند کرد، این کلمه یادگاری رو داشته باشید. ایجابی سخن بگید بهتر از آن که سلبی سخن بگید. میخواهید بگید که اداری ها با مردم خوب رفتار کنند، با دو ادبیات میشود این سخن رو گفت. ادبیات اول آن است که این چنین بگید، بگید اخطار میکنم به اداری ها، اگر گزارشی را به ما برسه که شما با مردم بد رفتار می کنید، من با تمام وجودم برای عزل شما تلاش می کنم. این یک ادبیاته. ادبیات دوم این است: من دست مسئولین خادم مردم را میبوسم، اونها که مردم را ارباب خودشون میدانند، ولی نعمت خودشون میدانند. وقتی ارباب رجوع میاد، اگر میتونن کارشو درست کنن درست میکنن، نشد با زبان خوش راهنمایی میکنند. ببینید هر دو یک هدف رو دنبال میکنه، ولی چقدر متفاوته. این ادبیات دوم با ادبیات اول، سبک قرآن این دومیه. سبک قرآن اینه: للذین احسنوا الحسنى و زیاده. یعنی اول ادبیات تشویق و بعد والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات به مثل ها. آقا میفرمایند این ادبیات شیر نمیکنه، نه، این ادبیات تربیت میکنه. البته هر قاعده ای استثناء هم داره، ما من عامل الا وقت خصن، اما بعضی ها روالشون، ادبیاتشون ادبیات تهدید در صحبته. به خصوص محضر شما عزیزانی که در آینده به هر حال همتون که ان شاء الله عوضه نمیمانید، قاعده اینه که اندکی در حوزه بمانند بقیه و لینذروا قومهم باشند. مدیریت جایی رو به عهده گرفتید، اینو توجه داشته باشید. و حتی بالاتر بگم، اکثر قریب به اتفاق شما زندگی خانوادگی دارید، تو خانواده هم این ادبیات بیشتر جواب میده تا ادبیات تندی، تا ادبیات تهدید، تا ادبیات ضرب جواب نمیده. اونی که جواب میده حتی در باب تربیت به این نکته باید توجه کرد که الرحمن علم القرآن. دقت کنید، الرحمن علم القرآن، الخالق علم القرآن، نه خدا خالقم هست، الرازق علم القرآن، نه خدا رازقم هست، اما الرحمن علم القرآن. درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. نکته سومی که در مورد این آیه هست نقطه اعتقادی است. نقطه اعتقادیش اینه که گناهکارها جهنمی ها بر دو قسمند، یکی جهنمی های کافرند، جهنمی هایی که با کفر می میرند، دو جهنمی هایی که با ایمان می میرند. جهنمی هایی که با کفر میمیرند صریح قرآن آن است که خالد فی النارند، اما جهنمی هایی که با ایمان میمیرند این جهنمی ها مجازاتشون را خواهند کشید و سرانجام روی بهشت را خواهند دید. این آیه شریفه که میگوید روسیاه روز قیامت، ذلیل و خار قیامت، اینا کسانی هستند که هم نماشید وجوه هم قطعا ملن لیل مظلمن. تو آیه دیگر داره اکفرتم بعد ایمانکم اما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم. اسوداد الوجه اون عالم به خاطر کفر بعد ایمانه. معنای این سخن این است شما هم ادبیاتتون متفاوت باشه. معنای تفاوت ادبیات این است تا می توانید جذب به ایمان کنید، تا می توانید امید بدید، نرانید تا به قعر دره ناامیدی بروند و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این نکاتی که این آیه داشت. آیه بعدی دنباله همین هست و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاؤکم فزیلنا بینهم و قال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون. تو این آیه شریفه این فضا ترسیم شده. روز قیامت که میشه به مشرکان و معبودهاشون هر دوشون میگن وایستید جواب بدید، پاسخگوی رفتارتون باشید. مکانکم انتم، بعد اونایی که میپرستیدند و شرکای خدا به حساب می آوردند اونها میگویند شما ما را نمیپرستیدید، هوای نفستون را میپرستید، ما را معبود خودتون قرار نداده بودید، بلکه طرفدار هوای نفستون بودید و فکر میکردید که ما معبود شما هستیم. روز قیامت جمادات هم به سخن میان، بتی که جماد است به سخن میاد، آنچنان که زمین به سخن میاد. یوم ازن تو حدس و اخبارها به ان ربک او حالها ف فضای این آیه چنین فضایی است و این خودش یه موضوعی است که من ندیدم در تحقیقات قرآنی کسی روش کار کرده باشه. حوار و مناظراتی که در جهنم بین جهنمی‌ها و معبودهاشون هست. آقایی یک کتاب نوشته، الحوار فی القرآن، ولی رو این موضوع ایستاده باشند، توش نکات قرآنی فراوان داره، یکی از آیاتش این آیه هست. چه برخوردی بین عابدها و معبودها در قیامت هست؟ گفتگوی خداوند معبود حقیقی با بندگانش چگونه است؟ گفتگوی معبودهای دروغین با پرستندگانشون چگونه است؟ ترجمه آزاد آیه رو بگیم، بعد نکات لغوی، بعدم نکات تفسیری. و یوم نحشرهم جمیعا، به یاد بیار روزی که همه را جمع میکنیم، هم عابدها و هم معبودها. بعد به مشرکین میگیم مکانکم انتم و شرکاؤکم، وایستید، هم شما و هم شرکایتان. لطافت قرآنی رو ببینید، نمیگه شرکاؤهو، شرکاؤکم یعنی شریکانی که شما تراشیدید. فزیلنا بینهم، فاصله می اندازیم بینشون. و قال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون، شما ما را نمی پرستیدید، شما پرستنده هوای نفستون بودید. اولین واژه این آیه واژه حشره. واژه حشر و واژه حشد و چند تا واژه دیگر یک مضمون دارند، لکن در واژه حشر چند عنصر هست. یکی عنصر جمعه، به حشرات که حشرات میگن به خاطر اینکه معمولا با هم زندگی میکنن. حشرات ریز و درشتش، مورچه ها، موریانه ها، موش ها، مارها، به این خزندگان حشرات میگن، حشرات الارض. این به خاطر جمع بودنشونه. دومین عنصری که در واژه حشر هست واژه سوق، به حرکت درآوردن یک جمع. لذاست که تو روایات اهل سنت آمده که النساء لا یحشرن، زنها رو بسیجه برای جبهه نمی کند. همین ازعاج، سوق، تحریک درش هست. به روز قیامت یو